بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق درباره وقوع مشترک لفظی گفته شد که موضوع بحث ما مشترک لفظی است و درباره مشترک معنوی در این بحث کاری نداریم. رأی و نظر علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در باره اشتراک گفته شد و شرحی که علامه حلی در باره اشتراک داشت برای شما توضیح داده شد. عنایت کنید آراء صاحب نظران اصول نسبت به وقوع اشتراک در لفظ یا وقوع مشترک لفظی. به ترتیب زمان محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد 133 می فرماید که اشتراک در لفظ امر گویا امر مفروغ عن هست و دلالت در اشتراک در لفظ مشترک بر معنای آن هم تمام و کامل است. اشکالی درباره دلالت وجود ندارد. عنایت کنید رأی و نظر محقق قومی این است که کتاب قوانین صفحه 133 که اشتراک لفظی مفروغ عن هست و درباره اشتراک لفظی اصل دلالت کامل و بلا شبهه هست و لفظ مشترک حقیقت است نسبت به تمام معانی و جمیع معانی مشترک برای هر یک از معانی حقیقت است و دلالتش هم کامل و حاصل است. اما ترددی که برای مخاطب به وجود میاد برخواسته از تعدد معناست که مخاطب در تردید قرار میگیرد که از این لفظ مشترک کدام یکی از این معانی اراده شده است و بعد میفرماید این تردید به وسیله قرینه معینه از بین می رود و معنا برای مخاطب معین می شود. قرینه به دو قسم است. در باب قرائن دال بر معانی الفاظ قسم اول قرینه صارفه است، قسم دوم قرینه معینه. قرینه صارف مربوط به معنای مجازی است که از معنای حقیقی صرف و برمیگرداند به سمت و سوی معنای مجازی، و قرینه معین اختصاص دارد به لفظ مشترک که معنای مراد را برای مخاطب تعیین می کند. در نهایت می فرمایند فرق بین لفظ مشترک و لفظ مستعمل در معنای مجازی این است که در لفظ مشترک دلالت و فهم و تفهیم مخاطب نیاز به یک قرینه دارد، قرینه معینه، و اما در مجاز تفهیم نیاز به دو قرینه دارد، یک قرینه صارفه، دو قرینه معینه. بنابراین اینکه معانی مجازی متعدد باشد. فرمایش محقق قمی را به همین اختصار و ساده سازی بسنده کنیم. رأی و عنوان فرمایید رأی و نظر صاحب فصول، کتاب الفصول الغربیه جلد دو چاپ جدید صفحه از صفحه 285 تا صفحه 300. این بحث را صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه توضیح می دهد در صفحه 290. یک برای اثبات مدعا یعنی وقوع مشترک ادله اقامه می کند که یک دلیل ایشان دارای نکته ظریف لطیفی است یادآور بشوم. می فرماید وجوهی که قابل استناد در جهت اثبات اشتراک هست از این قرار است: یک، تنسیس اهل لغت دلیل بر اثبات اشتراک، تنسیس اهل لغت که لغویین تصریح دارن که یک لفظ بر چند معنا وضع شده است، وجود وضع یک لفظ برای چند معنا وجود دارد و یک لفظ دارای چند معنای حقیقی می باشد. مثال می زنن مثل کلمه قرع که وضع شده است برای طهر و حیض، و کلمه عین که وضع شده است برای عین جاریه و به تعبیر ایشان و عین جاره، و کلمه عصحص و لیل اذا عصحص، کلمه عصحص وضع شده است برای ادبر و اقبل، و لیل اذا عصحص، اذا ادبر عصحص و اذا اقبل عصحص، برای اقبل و ادبر. می فرماید نقطه ظریفش اینجاست، می فرماید که تنسیس اهل لغت اگر معارض نداشته باشد حجیت دارد اتفاقا، بالاتفاق. این رو بگیرید، به جاهای دیگه هم به درد ما بخورند. حجیت قول لغوی یک شرط دارد، شرطش چه بود؟ عدم وجود معارض. اگر معارضی نباشد تنسیس اهل لغت حجیت دارد بالاتفاق. ادله دیگری که اقامه می کند در کلام محقق خراسانی خواهد آمد که بیان محقق خراسانی و صاحب فصول در این مورد کاملا هماهنگ هست. بعد از ایشان طبیعتا می رسیم به رأی و نظر محقق خراسانی، چون شیخ انصاری درباره اشتراک بیانی ندارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که الحق وقوع الاشتراک، حق این است که اشتراک لفظی واقع شده است، امکان وقوعی دارد و وقوعش هم محقق است. ادله‌ای که در این رابطه اقامه می کند از این قرار هست: یک، وجود نقل، یعنی نقل اهل لغت و اهل اصطلاح. وقتی که نقل گفتیم شامل لغت و اصطلاح می شود. از تنسیس اهل لغت یه مقدار گسترش بیشتر است. وجود نقل در لغت و اصطلاح که یک لفظ رو می بینیم دارای چند معناست، این نقل در حدی است که قابل انکار نیست، از واقعیت قطعی برخوردار است و اعتبارش با خودش است، تصورش برای تصدیقش کافی است. دو، وجود تبادر. میبینیم الفاظ مشترکی که در لغتی شناخته شده باشد معانی متعدد از یک لفظ تبادر میکنند و در وجود تبادر شبهه نیست و علامت حقیقت است و یک لفظ مشترک نسبت به معانی متعددی حقیقت است. سه، عدم صحت سلب. در مواردی که معانی مشترک نسبت به یک لفظ دیده می شود صحت سلب ندارد. عدم صحت سلب وجود دارد به این معنا که اگر بگیم عین باکیه از مصادیق عین نیست، تعبیر غلط خواهد بود، سلب صحیح نیست، غلط است. عدم صحت سلب یعنی سلب غلط در می آید. این سه تا دلیل را اقامه می کنند برای اثبات وجود اشتراک. اما درباره شرح مسئله می فرماید که اما اقوال درباره اشتراک به طور کل، اقوال درباره اشتراک لفظی سه قول هست: قول به امکان و وقوع یا امکان وقوعی که گفته شد، دو، قول به وجوب اشتراک، قول به امتناع یعنی اشتراک لفظی ممتنع است. اما قول اول که عبارت بود از امکان، همان قولی است که محقق خراسانی فرمودن الحق و وقوع الاشتراک، و بعد اشاره‌ای دارند که گویا عدل و دلیل علی ذلک وقوع اشتراک در کلمات قرآن، در قرآن لفظ مشترک دیده می شود. و اما قول به وجوب گفته می شود که اشتراک لفظی و لازم و واجب است، واجب به معنای بلاغت یعنی یک امر لازم است، به این معنا که مستند این وجوب یا این رأی به وجوب این است که گفته می شود الفاظ متناهی هست و معانی غیر متناهی. الفاظ که همون متشکل از حروف هست، حروف هم که 18 تا هست، و معانی لایتناهی است. تا بلندای ابد معنا به وجود میاد و اون معنا قابل فراگیری در قالب الفاظ محدود نخواهد بود. بنابراین باید کاری کرد که اون نامتناهی را تا حدودی در احاطه قرار داد. راه آن این است که برای یک لفظ چند معنا در نظر گرفت تا وسعتی پیدا بشود و رفته رفته نامتناهی را در احاطه خودش قرار بدن. ابتداعا به ذهنتان بسپارید که این متناهی و نامتناهی عقلی نیست، متناهی و نامتناهی عادی و عرفی است که صورت استدلال تا حدود درست در بیاد. بنابراین التزام به لفظ مشترک لازم و واجب است. محقق خراسانی همینطور هماهنگ با صاحب فصول قدس الله انفسهم از زاکیات به این دلیل اشکال دارند و این دلیل را اعلام میکنند که قابل التزام نیست. برای اینکه اولا این بیانی که فرموده اند که معانی نامتناهی است و الفاظ متناهی است، در حقیقت مطلبی است که قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه نامتناهی در قالب متناهی نمی گنجد. با چند مورد لفظ مشترک نامتناهی احاطه نمی شود. اونگهی خود بشر موجود متناهی است، واضع موجود محدود و متناهی است. با شرح استادان علامه شیخ صدر قدس الله نفسه الزکیه که درباره متناهی و غیر متناهی در معقول گفته شده است که حق مطلب گویا این است که نامتناهی یک مورد است که کمال مطلق است و وجود مطلق وجود باری تعالی، دیگه نامتناهی در معقول نداریم. و گفته می شود رئیس در معقول که نامتناهی غیر از وجود باری تعالی هم هست. مجردات نامتناهی است. تناهی در حقیقت قید مادی است. از قید ماده رها شدن انتها وجود ندارد، نامتناهی است. بنابراین نفس ناطقه به تعبیر شیخ صدر نامتناهی است. اما خود انسان که فعلا موجود زنده و واضع هست متناهی هست و این متناهی نمیتواند نامتناهی را احاطه کند. اگر گفته شود که واضع پروردگار عالم است، باری تعالی واضع هست و او که ذات مقدسه، او که بلا شبهته و بلا ریب نامتناهی هست، واضع خدای متعال هست. اولا خود این قول در بحث وضع بررسی شد که خدای متعال به لطف خودش عنایتی دارند برای بشر، برای اراده و عقل و انتخاب داده ام. خود بشر واضع الفاظ هست برای رفع احتیاجات و ارتباطات بین هم دیگر. و ثانیاً بر فرض که بگیم خود خدای متعال واضع هست، لا یجدی، به تعبیر صاحب کتاب لا یجدی، منظور از لا یجدی چه باشد؟ خب با عبارت کفایه لا یجدی، یجدی دیگه، باید ما معنا کنیم که لا یجدی یعنی چه. منظور از لا یجدی این است که پروردگار اگر واضع باشد نامتناهی، ولی مستعمل، کسی که این الفاظ به کار میبرن، انسان هستن، اینها متناهی است. نامتناهی بودن خدا لا یجدی برای بشر متناهی و محدود. این اشکال رو با این توضیح که گفتیم اشکال درست تلقی میکنیم و اشکالیست وارد. این اولا. و ثانیا میفرماید بر فرضی که ما گفتیم معانی نامتناهی هست، با این فرض میگیم وضع برای کلیات کافی است، که استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه درباره کلیات بسیار تأکید در اشاره های مکرری داشتند که کلیات مفید است، که مثال هایی در اون مثالی هم در اون رابطه می گفتن که برای شما شرح دادم، قبلا تکرار نکنم. و کلیات وضع می شود، مثلا اسم جنس، خود اسم جنس یک وضع کلی دارد و مصادیق و جزئیات بیشماری را همین یک وضع کلی پوشش می داد و احاطه می کند. وضع کلیات کافی است. بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، به تعبیر ایشان بسیط الحقیقه را تطبیق میکردن به کلیات در اعتباریات. در مجردات چیز دیگری است، در اعتباریات بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها کلیات هست. و اما بعد از آن که کلیات مورد وضع قرار گرفت، جزئیات به طبیعت در مورد نیاز هر طائفه، هر دسته، هر فردی برای رفع نیاز خودش از لفظ و معنای جزئی استفاده میکنند و مشکلی در نامتناهی بودن معنا به وجود نمیاد. و ثالثاً می‌فرماید که ما در اصطلاح بدیع و بیان داریم که باب المجاز واسع. این واسع بدیع و بیان با نامتناهی بودن بدیع و بیان منطبق می‌شود، یعنی اون نامتناهی بدیع و بیان با وسعت بودن باب مجاز قابل حل از نامتناهی است عادتا و عرفا. باب مجاز وسیع است، معانی نامتناهی را احاطه می کند. قول اول با این ادله‌ای که اقامه شد قابل التزام نیست. و اما قول سوم، این قول دوم بود دیگه، اول امکان، دوم وجوب، سوم امتناع. قول سوم عبارت است از قول به امتناع در دو مرحله، در مرحله لفظ و در مرحله و در باره کتاب الله. امتناع از دو پنجره دلیلش دیده می شود. دلیل اول از پنجره وضع الفاظ گفته می شود که لفظ وضع شده است برای القاء معنا و وضع به هر تعبیری که گفته شود فنای لفظ در معناست، یعنی لفظ قالب برای معناست. بنابراین حکمت وضع القاء معنا توسط لفظ برای مخاطب است به طور متعین. و اما اگر معنا متعین نباشد، لفظ القا بشود، این غرض حاصل نمی شود که غرض همان حکمت وضع است. بنابراین غرض که حاصل نشود از باب نقض غرض محال هست. نقض غرض برای حکیم محال هست، برای آدم عادی قبیح و برای حکیم محال. پس چون وضع یک لفظ برای چند معنا موجب نقض غرض هست و محال، لذا لفظ مشترک محال خواهد بود. این از پنجره الفاظ. اما از پنجره آیات القرآن، آیات الکتاب، گفته می شود که اگر یک لفظ در قرآن چند تا معنا داشته باشد اصلا مناسب شأن قرآن نیست. قرآن که در بالاترین درجه بلاغت و فصاحت است و کتاب مبین هست، تبیان هست، اگر یک لفظ در قرآن چند تا معنا را اعلام کند مخاطب در تردید قرار بگیرد اصلا مناسب شأن قرآن نیست. و اگر قرینه ذکر بشود، که اولا در قرآن ذکر قرینه همیشه دیده نمی شود، و اگر قرینه ذکر بشود تطویلی بلا تائل است. چرا در عوض قرینه اشتراک را از بین بر نداریم تا یک قرینه اضافه کنیم و تطویلی در کلام به وجود بیاد؟ این دلیل که دارای دو شعبه بود در جهت اثبات امتناع بر قول به اشتراک، بس قول به امتناع نسبت به اشتراک لفظی. در جواب این استدلال محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اولا این اشتراک لفظی اخلال و اختلال در تفهیم به عنوان نقض غرض ایجاد نمی کند. چرا؟ برای اینکه قرینه حالیه تناسبات حکم و موضوع و احیانا هم قرائن لفظیه وجود دارد که توضیح میدن، بنابراین اختلال ایجاد نمی شود. و ثانیاً اجمالی که اگر شما اون را اختلال القا تلقی کرده باشید، اجمال احیانا برای فائده است، خودش یک نوع فائده ای دارد، به اصطلاح که در مقام وضع اجمال برای بیان یک نوع فائده دارد که احتمالاً فائدهش این باشد که در باره بیان دقت بیشتری به وجود بیان، توجه جلب بشود. شما میبینید یک بیان اگر خیلی واضح و رساس خیلی جلب نکند، اما یک مقدار اگر پیچ تندی دارد، همه آماده میشن که چه باشد. این اجمال گویا گاهی دارای فائده است. بنابراین با این توضیحاتی که داده شد در باره اجمال و تردیدی که در لفظ مشترک احیانا دیده شود، اشکالی وارد نمیاد. و اما درباره الفاظ قرآن که گفته شد مناسب شأن نیست، در جواب اولا جوابات تا حدودی هماهنگ هست با یک اضافاتی. جواب اول، آیات قرآنی که کلماتی دارد دارای چند تا معنا به عنوان لفظ مشترک، دلالتش کامل است. گاهی به تناسب حکم و موضوع یا به بالاضافه به آیات مقدم و مؤخر، مقدم و مؤخره، معنا معلوم میشد که چه باشد. و اگر که با این قرائن هم معلوم نشود، قرآن تفسیر دارد، تفسیر کلام الله به نصوص معتبر شرعی یا به آیات دیگر قرآن از باب تفسیر الکتاب بالکتاب، یا معنای قرآن، یا مفسر کتاب مفسر کلام الله، خود کلام الله هست، تفسیر الکتاب بالکتاب، که مراجعه بشود از کل کلمات، مثلا از باب تفسیر موضوعی مطلب روشن بشود. و اما که گفته شود تطویلی در کلام بلا تائل هست، این تطویل را باید برید بلاغت خوب فرا بگیرید. خود نحوه بیان قرآن چندین معجزه دارد، یکی از معجزه هاش بلاغت است. در بلاغت حرف اول رو میزند. ببینید که اون سجع بلاغی در این جواب رو صاحب فصول میگه، اون سجع بلاغی که در لفظ مشترک دیده می شود یا در توضیح آن وجود دارد، در غیر آن صورت وجود ندارد. بنابراین از باب توجه به بلاغت قرآن ممکن است این لفظ مشترک این فائده رو و این وجه رو داشته باشد. عزف الازالک که میگید مناسب شأن نیست، در خود قرآن تصریح شده است. منه آیات سوره آل عمران آیه شماره 7، منه آیات محکمات و اخر متشابهات. در صورتی که متشابهات میگد، یعنی اجمال گاهی مصلحتی دارد. یک از مصالحش این است که این متشابهات که در اصول کافی معنا شده است تصریح نمی شود، برای اینکه مصلحت در عدم تصریح است و خود متشابهات و محکمات را در اصول کافی معنا کرده است و با اجمال یه مصلحتی دارد، و ثانیا خود متشابهات جلب توجه می کند که برمد مفسرین دقت کند تا جذب بیشتری نسبت به معانی قرآن به وجود بیاد. فرمایش محقق خراسانی تقریبا که کل بحث در بیان ایشان گفته شد که هم از کتاب بود و هم خارج از کتاب، رأی سیدنا الاستاد و محقق نائری و امام و شهید زد ایشان فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنید.
آه.